بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
خوشحالان عرض کنم به خواهران گرامی که به توفیق الهی و به تأثیر دعاهای خالصانه مقام معظم رحمانی موفق شدند که در این جمع نورانی در کنار مرحل حضرت سام الحجج صلوات الله علیه و آله برای تقویت مدانی اعتقادی و دینی و استفاده از رحمت‌های الهی مدتی را در اینجا می‌گذرانند و به افزایش علمی و معنوی بپردازند. امیدواریم خدای متعال از فضل و کرم خودش به همه شما بهترین عطای خودش را عنایت فرموده باشید و سعادت دنیا و آخرت را برای همه شما تضمین بکند. عرایزی که من دعوه میکنم چیزایی که همه شما میدونید اندکی تعمل بکنید به ذهنتون میاد و قبول میکنید. عرایز بنده شجرمه یادآوری انشاءالله که موفق بشن در بین آن چون باید یادآوری کرد اولویت ها را رعایت کنم. اون چیزهایی که لازم تر هست توجه به اونها را باید شما بازجو کنم. ابتداعا به نظر میرسید این مقدمه کوتاهی از تحولات زندگی بشر و علل و عوامل که موجب اینها باشه خیلی اشاره هست. تا اونجایی که تاریخ نشون میده و بیش از تاریخ منابع دینی و الهی و وحیانی گواهی میده زندگی بشر دائما در حال تحول بوده. اگر در یک دوران این تحول آرام بوده در یک حالت ثبات نسبی پیدا کرده اون عجیبه و لا سنت الهی در این عالم این بوده که همونطور که تیر نوزاد از حالشی خارجی تا برسه به این جوان برومن دائما تحول پیدا میکنه جامعه انسانی هم هم میکنه. این تحولات گاهی به صورت کند و ساده بوده و غالبا جهت مثبت و همکاری و همیاری داشته، احیانا موجب درگیری های هم در تحت تأثیر عوامل مختلف میشه. در میان این تحولات چند جنگ در تاریخ ثبت شده که خیلی گسترده و عمیق بوده، ولی اونها هم تدریجی بوده و آثار تمدید ظاهر شده همان دیر از ذهن رفته. در میان این تحولات آنچه تحولات سریع بوده یعنی در مدت کوتاهی تحول رخ داده بعد هم نسبتا آثارش ممکن که قابل توجهی باقی مونده یا امید این هست که بیشتر باقی بماند، این هم به نام انقلاب بخش عظیمی از مباحث جامعه شناسی درباره تحولات و انقلابات زندگی بشر است. اینا چگونه رخ داده، عوامل چه بوده، چه شرایطی کمک کرده، چه چیزهایی نقش مهم داشته، نقش افراد چقدر بوده، نقش گروه ها چه بوده، نیازهای مادی چقدر موثر بوده، نیازهای فکری و عقیدتی و ایدئولوژیک به اصطلاح چه اندازه موثر بوده. اینا بحثهایی است که متخصصین جامعه شناسی در این بخشها کارهای زیادی کرده. متاسفانه در کشور ما چندین از این مباحث استقبال نشد، مخصوصا در بین دانشمندان دینی و اینها کمتر به اینها پرداخت شده. نمونه برجسته مرحوم علامه مطهری رضا مطهری است که کتابی به نام جامعه و تاریخ شده. در حال این انقلاباتی که واقع شده عمدتا شاید بیش از 90% تحت تاثیر عوامل مادی و نیازهای جسمانی بود، ولی گاهی عوامل جنبی هم که نسبت به اینها جنبی بوده تاثیر میکرده که این انقلابات بیشتر شکل میگیره یا سریعتر انجام میگیره یا زودتر به نتیجه برسه. چیزهایی که بیشتر حالا به مفهوم عام کلمه ارزشی داریم، غیر از واقعیات زندگی که جنبه علمی و شناختی داریم، میدونیم ما همه انسان ها دارای یک نظام های ارزشی خاصی هستند. هر گروهی، هر جامعه‌ای، هر نژادی یه چیزهایی را برای خودشون ارزش میدونن، دیگران قبول ندارن، اونا هم بلعکس. بعضی ارزش ها هم هستی همه ارزش ها خواهیم دارد، گاهی گفته میشه ارزش های مطلق. در حال این عوامل ارزشی هم گاهی در پیدایش جنگ ها و حتی در پیدایش انقلاب ها مؤثر بود. بررسی های بحث طولانی میخواد که بسیاری از دانشمندان جامعه شناس عالم به اینها پرداختند، آثار خوبی هم داشته، بو اینکه اکثر اینا از گرایش های شخصی و بغض های شخصی خالی نبوده. شاید یکی از آثاری که همه ما باش آشنا هستیم و نسبتا منصفانه نوشته شده تاریخ تمدن اسلام و عرب هست، سال گوستاو لوبون فرانسه. از این دو دست آثار در معرفی داریم خیلی زیاده، برای ما فقط یکی رو داشت ترجمه شده و در خواسته. در این دو قرن اخیر تعدادی از این تحولات سریع یعنی انقلاب ها در عالم واقع شد که بیشتر در قارة اروپا آغاز شد. عواملش هم مختلف بود. اوائل هم شاید کسانی قصد انقلاب نداشتن. یه حوادثی پیش آمد، یه حرکتی در جامعه پدید اومد، منشأ این شد که یک گروهی علاقمند بشن تحولی در جامعه ایجاد کنند و منجر شد به یک انقلاب. از جمله از اونها همه شما خوندید تو تاریخ هاتون، انقلابی است که در اثر کشف نیروی بخار و استفاده از نیروی بخار در ماشین های دریایی و سایر ماشین ها در اروپا کشف شد. خب البته نیروی بخار و همه می دونستن آب پرانت سوار می جوشه آسانی داره، اما اینکه در زندگی عمومی از این نیروی بخار استفاده می شه معمول نبود در دنیا. ابتداعا اروپایی ها انقلاب می شد پی بردند و یکی از مهمترین پدیده هاشن کشتی هایی بود که در اشبانی روی بخار کار میکرد. قبلن کشتی ها باروزنی بود، قایق قایق بود. بعد از کشف این نیرو در بسیاری از کشورهای اروپایی رفتن دنبال کشتی های با بخاریم و بعد از این کشتی ها نیروهای نظامی و دفاعی ساختن و از اونها استفاده کردن دارای حملات به کشورهای دیگه. یکی از این کشورهایی که از این نیرو بیش از همه استفاده کرد و منشه این شد که به استعمار رونق جدیدی در عالم ببخشه انگلستان. در اثر استفاده از این نیروی بخار و کشتی های جنگی بسیار از کشورهایی که در ساحل دریا بود اینا رفتن اینا را تسخیر کردن و منافعشون را مصادره کردن. کار به اونجایی رسید که در اون عصر در مشرق زمین دو تا کشور بسیار مهم بود که هم از نظر سابقه تمدن، هم از لحاظ صنعت، هم از لحاظ جمعیت، هم از لحاظ منابع طبیعی ممتاز بودن، هنوز هم تمامیش این امتیاز داره. یکی چین بود، یکی هندوستان. و انگلستان به واسطه استفاده از همین نیروی دریاییشون توانستن دارن هند را تسخیر کنن، اول سواحل هند را بگیرن، بعد اصلا دولت به هند را تسخیر حقوقشون در میارن، بعد به چین دستان می کنن. سالهای طولانی کشور چین تحت تأثیر حکومت انگلستان بود. هندوستان اصلا شد مستعمره دیگه. این یک تحول عظیمی بود که در اصلا یک پدیده صنعتی علمی، یعنی کشف نیروی بخار و استفاده از اون برای ماشین‌های دریایی، کشتی‌های جنگی از این استفاده. بعد کمکر کسانی که از اینها ثروتی اندوختن، قدرتی پیدا کردن، انگیزه سلطه‌جویی شد، افزایش پیدا کرد. در سلام دارم برم تمام دنیا رو اگر میتونم ببینم. سواحل افریقا رو خیلی جاش گرفتن، رسیدن از جنوب افریقا به هندوستان، از اقیانوس هند مردن هند رو گرفتن و دیگه کشورهای ساحلی آسیا رو هندوچین امروز و ویتنام و بعد خود چین و اینا رو تمامیش تحت تاثیر خودشون قرار دادن و استفاده مالی. این یک انقلاب استعماری بود، منشأش یک اکتشاف علمی صنعتی بود. انقلابات دیگری هم در طول تاریخ، هم قبل از این انقلاب اروپایی ها و انگلیس ها و هم بعدش در کشورهای اتفاق افتاد که اونها هم در تاریخ مشهور شده به ممتاز چشمگیر از قبل است. بعضی از این انقلاب ها در جهت توسعه سلطه و استفاده از انسان های دیگه بود که نمونه های فراوان داره، هنوز هم ادامه داره. الانش هم میبینید بعضی از کشورهایی که خودشون را بزرگترین کشور دنیا میکنن از لحاظ صنعت و تجارت و علم و سیاست، اونها دست دادن که کل کشورهای اسلامی را تحت استعمار خودشون در بیارن و دیگه پرده ها رو دادن بالا که بیارن کنار نمیدن. در کنار اینها هم تاریخ نشون میده، هم منابع دینی که گاهی جنگ ها و تحولات و حتی انقلاب ها در اصل عوامل غیر مادی، یعنی بیشتر جنبه ارزشی و روحی و معنوی پیدا شده. راه حق، راه باطل، ولی به هر حال معتقد بودن که سلسله ارزش های و اینکه ارزش های خودشون را توسعه بدن، به رخ دیگران میکشونن، خودشون را برتر جلوه بدن، این انقلاب ها را هم دارد. بعضی از اینا عموما اینا میگن انقلاب های فرهنگی، یعنی عامل فکری و ارزشی درش مؤثر بوده، تنها عامل مادی مؤثر نبوده. جنگ هایی که در اثر نجات پرستی به وجود آمد، جنگ های کوچک نجاتی فردها صادقه طولانی شده، اما در اصل ما در دفت ما هیچ کدومتون متوجه نشده بودید، یک جنگ ایدئولوژی نجات پرستانه در قلب اروپا بازگونده. فاشیست و نازیست، جنگی که آلمان بر اساس فکر در فریم نجات آلمانی و سایر نجات‌های اروپایی و بر سایر نجات‌های جهان را انداختن به رهبری هیتلر که نجات ما برترین نجاته، ما باید آقای عالم باشیم. شروع کردن سیستم‌های همسایه‌شون مجارستان و رومانی و این حرفا گرفتن تا جنگ جهانی دوم را به راه انداخت. این یک دلیلی بود که از عوامل ارزشی سرمایه مایه می‌گرفت، اما ارزش منفی نجات پرستانه که هیچ مایه علمی و اساسی نداره. ولی این ارزش باعث این شد که چنین جنگ جهانی را که چه خسارتهایی به بار آورد خدا میدونه به وجود قبل از اینها هم چنین جنگهایی بوده بر اساس یک ارزشهایی که در میان اونها ارزشهای مثبت هم وجود داشت. اونها ابتداعا سعی کردن که اون ارزش‌هایی را که خودشون پذیرفتن و اون را به صلاح بشر می‌دانستن اینا در عالم ترویج کنن. کسانی مانع می‌شدن، نمی‌ذاشتن این کار را بکنن تا در جریان بحث و مناظره و این حرفا بود مشکل چندانی پیش نمی‌آمد. گاهی اون مخالفین که می‌دیدن که این ارزش‌ها رواج پیدا کنه منافع اونا به خطر می‌افته، دست فعالیت نظامی می‌زدن. این فعالیت‌های نظامی به ضرر همه بشریت تمام می‌شد. اگر اینا نمی‌ذاشتن اون ارزش‌ها درست گسترش پیدا کنه، همه انسان‌ها بی‌بهره می‌موندن ازش. اون ارزش‌ها ایجاد می‌کرد که برای دفاع از وجود صاحب ارزش‌ها و دفاع از گسترش ارزش‌ها در عالم به دفاع با دشمن را بزن بزن. جهانی که در ادیان بود مهمترش در عالم اسلام اساسش نیست. تاریخ اسلام را نگاه بکنید همه آشنا هستید، کاملا نشون میده که اصلا جنگ های چگونه شروع شد در بین مسلمانان. مشرکین بودن که مسلمانان را از خانه هاشون آواره کردن، از شهر بیرون کردن، حتی پیغمبر اکرم مهاجرت کردن، این فرار کردن. امیرالمومنین را به جای خودشون خوابوندن، اگر نخوابونده بودن اینا ریخته بودن، پیغمبر اکرم را از بین برده بودن. بالاخره هجرت به مدینه بود، بعد باعث این شد که جنگ های بین مسلمان ها و مشرکین اتفاق بود. این جنگ های عادی بود، تعداد محدودی با امکانات محدود گاهی پیروز میشه طرف گاهی شکست خورد، هیچ کدوم اینا انقلاب نبود. همینجا بین فرانسه درست کنند که کسانی با انگیزه های مادی و از روی سلطه‌جویی و برای تأمین بدتری زندگی حیوانیشون به نام دین اومدن جنگ های باید به نام اسلام، جنگ اسلامی، جهاد اسلامی مطرح کردن و هدفشون چیز جز تأمین منافع خودشون و گروهشون و قوم و فامیلشون و اینها نبود. اینها هم بوده در عالم. از این مقدمه کوتاهی که اشاره کردن اینه که جهادها و جنگها و انقلاباتی در عالم افتاده بعضی صرفاً بی پرده با تمام روشنی انگیزه های مادی بشه برای برتری کلمی و دیگران استفاده از منافع. یک دسته دیگه غیر از منافع مادی محسوس ارزش هایی را هم مطرح می کردن و به خاطر اون ارزش ها هم می جنگیدن. گاهی اون ارزش ها اصالت داشت، واقعا به خاطر اون ارزش ها جان خودش را به خطر می انداختن. راهی هم سوء استفاده از نام ارزش ها، مثل جنگ هایی که کسانی به نام اسلام کردن و نه خودشون به اسلام علاقه داشتن، منم حقیقتاً در اسلام زندگی میکردم، اما به نام اسلام برای اینکه نیروهای مسلمان استفاده کنند میگفتند کشور اسلام. نمونش جنگ هایی است که در همین اواخر در قرن گذشته اتفاق افتاد. امپراتوری عثمانی به نام اسلام و دفاع از اسلام جنگ هایی شروع کردن، پیشرفت هم کردن، به خاطر اینکه از اسم اسلام خیلی سوء استفاده کردن. ابتدا در ترکیه بودن که از کل ترکیه و روم شرقی را به اصطلاح گرفتن، بعد از اونجا سعی کردن گسترش دادن، رومانی و مجارستان و هنگری اون روز و اینا را گرفتن رو تا رسید از بلغارستان و رفتن تا قلب اروپا تا اتریش پیش رفتن. و امپراتوری عثمانی از ترکیه به عنوان یک کشور شرقی گسترش پیدا کرد تا نصف اروپا را از تصویر خودش آورد به نام یک حرکت دینی و اسلامی. البته مردم مسلمان به خاطر دینشون میرفتند، اما سردمدارانی که این جنگ را راه میانداختند اونا نه علاقه به دین داشتند و نه خودشون عمل به دین میکردند. بالاخره این پیشرفت کرد تا الان جایی که تا عثمانی ها تا اتریش رفتند الان یادگارش هست، کسانی که میرند اتریش دیدند. اون چه ما از این ها سراغ داریم جنگ ها و انقلابات است که تماپیش یک چاشنی فرهنگی و دینی میشه، ولی هیچ کدومشه نمیشه گفت انقلاب. جنگ های موسمی محلی بود و وقتی پیروز میشدن یه خود گسترش میدادن و در طی ده ها سال یک قسمتی از خاکهای دیگر را به خودشون زمینه می کردن، یک دولت قوی تری تشکیل پسیدن. گاهی هم شکست خوردن، از این کشور ما هم در مقابل بعضی از کشور همسایه و حتی همین عثمانی ها خیلی ها شکست خوردن، بعضی از شهرهای ما در ملحق شده کشور ترکیه و بعضیش با آذربایجان. اصلا آذربایجان جدا شد در اصلا همین شکست های اون ایران بود. توی تاریخ جایی که بشه بگن یک انقلاب واقع شد بر اساس دین غیر از حرکت پیغمبر اکرم در عربستان، چیزی را که ما واقعا به مفهوم جامعه شناختیش بگیم انقلاب دینی، خیلی مشکل را دیده جامعه. به خاطر همین جریانات که غالبا هم دنیا پرستان در جنگ ها و در انقلابات غالب میشه، حتی در انقلاب های صنعتی و علمی و تجاری هم باز هم دنیا مداران بودن که غالب میشه، غالبا ثروتمندا و پولدارا بودن که از این اسلحه های بخاری و بعدها اسلحه های گرم استفاده کردن و علت شکست دولت عثمانی هم در واقع از اروپایی ها در جنگ های صلیبی و اینا این بود که اونا سلاح‌های گرم اختراع کرده بودن، اینا هنوز با شمشیر می‌جنگیدن. تا اونجایی که ما از تاریخ بنده اطلاع دارن که البته اطلاعات هم خیلی ضعیف، و آن روی که شنیدم آشنا هستن با حرف‌های تاریخ نویسان و جامعه شناسان در این زمینه، یک حرکت سریع اجتماعی که در مدت کوتاهی به ثمر برسه و آثارش کاملا روشن میشه، اون هم بر اساس یک ایده دینی در بین جنگ ها جنگ ارزشی، در بین ارزش ها ارزش مثبت، در میان ارزش ها ارزش الهی و خدایی مثبت بر اساس دین صحیح و ایدئولوژی اسلامی در مدت کوتاهی واقع میشه و بعد آثار حداقل 40 سال تا به آن ادامه پیدا کرده. در تاریخ نظیرش به سختی می شده داد. این یه نقطه یادآوری شد، همین شما می دونید اینا رو، چیز تازه ای نبود. گاهی شاید یک جزئیاتی از تاریخ من گفته باشم توجه نداشتید. من همه مسئله مطلب رو همه شما می دونید. این انقلاب با انقلاب های دیگر صنعتی، تجاری، علمی، سیاسی، استقلالی چه فرقی داره؟ خب ما الان نشسته اینجا میگیم عامل اصلیش این بود که رهبر این انقلاب یک عالم دینی بود و بر اساس دین انقلاب کرد برای احیاء ارزش های دین. سخنش از روز اول اسلام بود تا آخرین لحظه هم که از دنیا میرد همیشه عارف اسلام میگه. برای ما واضحه، اما برای تاریخ نویس جامعه شناس این به این سادی قابل باور نیست. چون یه نفر یه آخوندی بیاد یه همچون انقلابی بکنه. شرایط ذهنی جامعه ما در اون وقتی که امام قیام کرد، من بچه بودم، نوجوان بودم، اون چه درک کردم این بود که شرایط اجتماعی نمیتونه باور کنه که به زودی این انقلاب به پیروزی برسه، به ثمر برسه. بسیاری تا یا اکثریت معتقد بود که شکست بخوره قبول میشه، یا امام را خدای نکرده به شهادت میرسونن، یا اگر هم باشه این چند روزی تا امام زنده هست و قرار رو که دفت تموم میشه دیگه. حتی در بین کسانی که در اداب مراجع و علما شناخته میشدن، کسانی بودن که باورشون نمیشد که این انقلاب پیروز بشه، نگران این بودن که شکست بخوره و بعد بدتر بشه، دشمنان مسلط بشن، همون آزادی های ساده دینی هم که هست اینا رو جلوشو میگیرن. ولی باز از عجایب عالم که باید خیلی در بارش فکر کرده تحلیل کرد از لحاظ علمی که چه عواملی موجب پیشرفت این انقلاب به ثمر رسیدن شد، کار مستقله علمی میخواد. به هر حال یه واقعیتی است که شاهدش هستیم. من نه تاریخ رو میخوام بگم، نه تحلیل تاریخ میخوام بکنم، نه علل و عوامل این پدیده رو میخوام. اینا کار جامعه شناسان است، این کار کسانی است که تخصص شد دارن باید انجام بدن. اما من به خاطر اینکه شاید چند روزی از عمرم بیشتر نمونده، یه وظیفه احساس بکنم که در همین فرصت اینو به شما بگم. به خاطر اینکه کمتر گفته میشه، کمتر بهش توجه میشه و حتی کسانی که خودشون دستن در کار این انقلاب بودن در ثمر رسوندن نمیشه واسه بودن، بعدش در پیاده کردن ارزش های انقلاب در برقراری این نظام موثر بودن اونطور که باید شاید جا نیفته بود. امروز جامعه ما به اثر سیر تکوینیش در یک عمر جوانی پرنشاط به سر میبره. یعنی میخواد ما یک طفلی مقایسه کنیم، دوران طفولیت گذشته، دنبال بچگی و کودکی و رفتارهای خردسالانه و هوسبازانه و اینا گذشته. جامعه ما به یک حدی رسیده که بچه های کوچیک ما هم با خیلی سالمندهای قدیم از لحاظ فکری قابل مقایسه هستند. سوالات می کنند که اونا به ذهنشون نمیرسه، به جوابهای ساده اونا رو میشد قانع کنند، اینا رو نمیشه قانع کنند. جواب امنیت میخواند، قاطع، دلنشین، پرسند کننده، میخواند مبانی فکریشون رو بر این اساس محکم کنند. bir sadece içinde vazifesine verdiler. İn bilgeliğe doğuran cevani ve neşat-ı cami insaniyiz. Elbette همونطور که هر شیرخواری حتما یک پهلوانی نمیشه، حتما یک شخصیت برجسته نمیشه، اما استعداد و امکانات تمامیش در بچه ها هست. اگر عوامل تربیتی و شرایط محیط مساعد باشه، از بچه های کوچیک هم میشه شخصیت های بزرگ ساخت. جامعه هم همین اقشار مختلف جامعه اینجور نیستن که همه آمادگی داشته باشن بخوان همه مسائل را عمیقا حل کنن. نه، خیلی ها دنبال اینن که کشفشون را بسازن، زندگیشون را شرط کنن، وقتی بگذرونن، سرگرمی داشته باشن. بیش از این اصلا همینه بسن هستن بزیرا، شاید شما هم بعضی نمونهاش دیده باشن، ولی خب میبینید حتی تو بچه های کوچیک تو فامیلا و خودتون کسان سوالات عجیب غریب میکنه، به آسانی نمیشه قانعی کنید. بنده اشخاص عالمی رو سرا دارد که به بنده گفتن ما از پس سوالات بچه هامون برمیگریم، با اینکه سوالات در حد تخصص پدرانشون بوده. پدر اقرار میکنه که اینا سوالاتی میکنن، من مولایی که متخصص این دارن نمیتونن جواب کافی بدن. احساس میکنم هنوز باید معلومات دیگری به دست بیارن تا بتونن اینا رو درست جواب بدن. این ویژگی دوران جوانی بشریت است. اگر از این نعمت درست استفاده بشه، اونقدر نعمت‌های الهی گسترش پیدا می‌کنه، اونقدر انسان‌ها از کمیت و کیفیت ترقی می‌کنند که قابل محاسبه نیست. به هر حال این ویژگی این امکان را داره. شما هر جوانی را که می‌بینید خیلی قوی، سالم، وامشاد، بازوهای قوی، حتما یه فرد صالح سالم خواهد بود. خیلی ها اصلا از همین نیروی بدنیشون و از امکانات رو تو استفاده میکنن، جنایت های عرضه میکنن. زندگی اینجوریست دیگه تو زندگی انسان ها. هیچ وقتی را در تاریخ نمیشه نشون داد که همه یا اکثریت قریب به اتفاق افراد صالحی بودن. عکسش شاید اولا آمن معه الا قلیل ما آمن معه، ولی بالاخره این استعداد وجود داره و کسانی که دلسوز انسانیت هست، اول دلسوز خودشون در بعد دلسوز دیگران، و سعی کنند راه تکامل اینها بهره برداری از این نعمت ها را پیدا کنند، با صبر و حوصله اون راه را بپیمایند، در جامعه پیاده کنند تا هرچه بیشتر افراد انسان هرچه بهتر به کمالات انسانی نائل بشه. این هم چیز تازه نبود، همه شما تمامیش میدونید چی توجه هم دارید. راجع به بچه هم شما تجربتون بیش از بنده هست، اما خب شما هم تو خونه خودتون هم بستگانتون بچه ها رو دیدید ماشاءالله چه روشهایی کردن، اعداد فکری و استعداد. بنده اینا میخوام اول مطرح کنم که سوالش رو مطرح کردم نرسیدم درست جواب بدم، که این انقلابی که گفتم تقریبا منحصر به فرد در آن انقلاب اسلامی ایران به دست امام رضوان الله علیه، این جوهر اصلیش چی بود؟ خود ایشون مدعی بود و یاران نزدیکشون، اینایی هم که امروز طرفدار امام هستن، واقعا ادعاشون اینه که عنصر اصلی در انقلاب دین بود، پیاده کردن ارزش‌های اسلامی، مبارزه با دشمنان دین. اما برای همه قبول این آسان نیست، مخصوصا نسل جوانی که میخواد همه چیز رو با دلیل متقن بفرمید، صرف گفتار دیگران تقلیل نکنید. اولین سوال اینه که این که میگن دین مؤثر بود در این انقلاب اصلا کار درستیه؟ میبایست این دخالت رو شروع شده در تحولات اجتماعی و انقلاب؟ این سوال به ذهن شما آمده؟ در خیلی از این رسانه های مجازی دائما اینا رو پخش میده، یک بخش عظیمی از لجن پراکنی ها در اینه که اصلا دین چه رفتی به مسائل سیاسی و انقلاب و حتما داره؟ دین داری خوب رو نماز تا بخونش، با خدا مناجات کن، حتا میخواهد بیشتر هم مانج نیست. چرا داری باید مبارزه و زندان و تبعید و بعد شهادت و نسلی تربیت میشن که آرزوشون شهادت میشه؟ اینا چیه؟ مرحوش از کجا پیدا شده؟ سوال اول اینه که اصلا شاید شعارام دروغ بود، بی خود بود. امام یک کاری کرد، خواهر شخصیت کاری باید بود، یک نابغه بود، یک دم حرکتی در اجتماع شروع کرد و دستش هم تاریخ موند. تموم شد. اما باید انتحار کرد، یک ارزش واقعی است. ما هم باید دنبال کنیم این کار را، باید دین را دخالت بدیم در مسائل سیاسی و اجتماعی، یا نه دین موعظه کنیم آقا دروغ نگید، نماز بخونید، با خدا باشید، مهربان باشید، به فقرا کمک کنید. همین دین هم یعنی اونا دیگه مربوط به دنیا و سیاست که بختی به دین این سوالیست که امروز دشمنان ما بسیار انسان را می پرورانند و دست داده هستند که نسل آینده ما را در اساس این فکر نسبت به دینشون به شک بیندازند، به خصوص نسبت به اون دینی که امام معرفی کرد، اون اسلامی که انقلاب اسلامی برای مردم در ارمغان آورد. خب اگر ما خواهیم یه جواب بریم باید چکار کنیم؟ باید بریم بجنگیم؟ خب از تو خود همین صحبت کنیم با این کتاب برای اینو باید جنگیم یا نه؟ یا آمپولی یک داروی تزریق کنیم به افراد تا فکرش رو عوض بشه؟ خیال بچگانه ایست، اعتقاد و فکر رو اینا که نمیشه تزریق کرد. میگرسیم بگیم آقا از فلان کس تقلید کنیم، خب شاید بعضی ها بودن زود تحت تاثیر واقع میشدن، اما نسل جوان ما اینجور نیستن. این را شاید پدر ما اشتباه کردیم، بی خود کردیم. در کنار این انقلاب چقدر ویرانی بود، چقدر ما شهید دادیم. شاید که جوری دیگر رفتار کرده بودیم این همه مشکلات نداشت، این همه معلول نداشته بود. چی گفت این کار درسته؟ جواب صحیح میخواد. اگه بخوایم جواب پیدا کنیم چگونه باید پیدا کرد؟ یک سوال حق داریم این سوال بکنیم. دوم این که اگر دین باید دخالت کند در امور اجتماعی و سیاسی، آیا با چه شیوه‌ای، با چه استراتژی باید وارد بشه، چه تاکتیکایی را به کار بگیره، چه ابزارهایی که نتیجه بهتر ضرر کمتر بشه؟ اینا همه میدونید. اگر اون جواب مثبت بود که دین باید دخالت کند، تازه میشه که آیا این روشی که انقلاب اسلامی انجام داد روشش صحیح بود یا نه؟ سوال دوم جواب چگونه باید پیدا کرد؟ سوم آیا این روشی که انجام گرفت به فرض صحیح، فرض کردیم که این جوابش هم یاد گرفتیم و صحیح بود، امام کار درستی کرد، اینم نتیجهش تا امروز ما بهره‌مند هستیم از این نظام اسلامی، آیا بعد از این هم ما هم باید همین جور بکنیم یا نه شرایط عوض شده روش دیگری باید؟ روش های اجتماعی همیشه یکسان و ثابت نیست، شرایط اجتماعی گاهی اختلاف میکنه، روش های جدیده. دیگه لزوم نداره ما از شعارات انقلاب و شعارهای انقلاب و اینا حمایت کنیم، بگردیم یه راه دیگه رو پیدا کنیم، شاید اونا ضررش کمتر باشه منفعتش بیشتر. اینا که عرض میکنن طرفداران فراوانی داره ها، اگه در بین شما کسی اینجور نیست در بیرون از شما همه اینها طرفداران زیادی. بعضی هم میگه اصلا امام بی خود انقلاب کرد، یه کاری کرد حالا با تفسیرهای مختلفی که دارن از شخصیت امام. دومی که بفهمید اینکه صحیح بود لزوم نداره ما ادامه بدیم. سوم اگر بخوام اون انقلابات را ادامه بدیم با اون شعارها و با اون هدفها راهش معلوم نیست اون باشه، شاید یک راه های جدیدی بشه پیشنهاد کرد، خطرش کمتر باشه، زیانش کمتر باشه، راحتیش بیشتر باشه، آسایشش بیشتر باشه. جنگ و جهاد هم نخواد، شهادت هم نخواد، کی گفته باید ما همیشه شهید بدیم؟ این سه تا سؤال جدیست. اگر ما دوست داشته باشیم یا اگر باید نسل آینده ما اسلام انقلابی را باور داشته باشد و در مسیرش کار بکنند و از روش های امام استفاده کنند، این سه تا سوال رو باید جواب رسیم. به نظرم این سه تا سوال که باید این سه تا سوال رو مطرح کرد در بین شما مخالفی نداشته باشید. اینا جای شبه هست دیگه، اگه مخالفی هم نداشته باشید دشمن هم دائما این سوال ها رو برای شما مطرح خواهند کرد. کافی چیه شد از این رسانه های خارجی بشید یه شد دو صبح وقت کار کنید ببینید چه چیزایی میگه. نوشته هاشون کتاب هایی که منتشر میکنن به زبان های مختلف در دسترس هست، با موزگیری های مختلف همین را دارن تذیر میکنن به طوری که ما نفهمی چه کار میکنن، اما روحش همینه. بله، بر اساس این که سه تا سوال مطرح باشد یه سوال چهارم میدارن و اون اینه که اگر بخواهیم این سوالات جواب بدیم چگونه میشه جواب داد، با چه متدی. یه سوال دیگه نیم اون سوالش تا اینجا شما منتقل بودم همه شما تمامیش تو ذهنتون هست شنیدید تو آخر از کسانی، اما نمیدن این سوال هم را تو ذهنتون هست که ما چگونه باید با این جواب سنیه اینا را پیدا کنیم. اگر بگیم از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده میشه، در فلان بیانیه فرمودن، در فلان سخنانی با دانشجویان فرمودن، اول کلام خب چی گفته ما باید حرفایشون را قبول کنیم؟ بگیم قرآن و حدیث و اینا میگه، میگه اولا شاید من قرآن رو قبول نداشته باشم، ثانیا قبول داشته باشم معنیش شاید بگیم شما میگه معنیش نباشه، شما عوضی تفسیر میکنید، یه تفسیر دیگری داره. تو آیات قرآن ایشتایی هم پیدا میشه که حتی کفار و منافقین و خوارج هم به قرآن توسط میکردن برای کشتن علی، از قرآن استفاده میکنید. آیات متشابهی هست که تفسیرهای مختلفی میشه داشت ارائه داد، طبقه تفسیر بین زمین تا آسمان نتیجه گیری تفاوت میکنه. ما بخواهم میریم از قرآن استفاده کنیم، کدوم قرآن؟ قرآنی که هر روز قبول نداری یا قرآنی که مفاهیم مختلفی داره، تفسیرهای مختلفی داره؟ از کجا بزنیم؟ بنا شدم که ما اونجور نباشه که زود تعبدن یه چیز را بپذیریم، میخواد بفهمیم خانه بشیم. اگه اون فهم و عقل ما کن پرو سراغ قرآن اون یه عرضیست به طبیعت عرم میریم سراغ قرآن، اما تا عقل ما قانه نشده چطور بریم سراغ قرآن و حدیثه؟ به کلام امام استناد کنیم و کلام رهبری. اینا همش قبول روی چشم ما دورانی گذر، هر انقلابی حیاتی داره و مرگی چند سال دورش رو تموم کنید. چی گفت باید آخر جمعه نسیم بسیم را سال؟ این هایی که از کلم بین شرازه در میتونن، یکی از حکمت های صدور بیانی نگام دوم جواب بینیسان که نخه دورش نگذشت تازه یک گام ما برداشته. این انقلاب دائم خواهد بود چون عاملش این عامل فطری و تغییر ناپذیر و ثابته. اون عامل شرایط را مهیا دید انقلاب شد، ما باید این شرایط را حفظ کنیم تا اون عامل اثر خودش را ببخشه و این روح انقلاب و رفتارهای انقلابی تا ظهور برای از خواهد دامه بدانه. هر قدمش زمینه را فراهم می کنه برای اینکه ظهور اون از آن نزدیکتر بشه. خب این تصور ماست، اما هر کسی که اینجور قانع نمیشه. داره اون کسانی که میگن ما خلع اصلاح هستیم، هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. داره ما ثابت کنیم که باید چنین کرد، عقل من قانع بشه. حالا بعد یک اشاره بکنم به یکی از شعارهایی که خیلی هم زود مشتری پیدا میکنه. عقل من میگه با راحت زندگی کن. میگه نه، چیه که راحتی را نخواد؟ نه، هرچی موجب راحتی بشه این عقلم میده زیر قبول میکنه. اما برو خودتا به خطر بینداز، آمده شو برای شهادت. کی گفته اینا؟ عقلم چیزی نمیده بس قبول نمیکنه. شما یه دلیل بیان که باید یک کار بکنم. این نقطه را هم دلم میخواد به فرماشه آقای قرائتی حق الله زیادی گوش کن. ایشون میفرمان ما شاگرد ایشون هست. مسئله سوم اینه که این دستاویزهایی که برای تشکیک در انقلاب از سو استفاده می کنند، تعویض می کنند با زبان های مختلف، با بیانات مختلف، در سطوح مختلف، از تئاتر و فیلم و سینما گرفته تا مطالب علمی و فلسفی و جامعه شناختی، همه اینها یک روح داره با اونه که ما باید توی این زندگی دنیا خوش بگذرونیم، روحی داریم. خوش بگذاریم یعنی چی؟ یعنی خوب بپوشیم، خوب بخوریم، خوب لذت جنسی ببریم و همه چیز هایم بچه هم راحت بخوابیم. روح همه اینا همینه. هر جا میخواد شما را از وسایل ارزشی کنار بذارن، درش تشکیل کنن، همینا را مطرح میکنن. حالا بحث دینی داره، قرآنی داره، عقلی داره، اینا طلب تو از ولی اینا بین فرانسز توجه داشته باشید که روح همه این تبلیغات با انواع و اقسامی که داره و گاهی شباهت که مدن بین این تبلیغات نمیبینه، روح همه اینه. میخوان شما سوق بدن بگید فکر لذت خودت با لذایدی که همه ماها مثل حیوانات دیگر بهره من میبرید، یا خود کمتر یا خود بیشتر. یعنی این تصور را که ماهیت ما یک ماهیت حیوانی است، ما بعضی چیزامون مثلا اونا که خیلی هنر رو دوست دارن، ذوقیات دارن، زیبا پسند هستن، اینا مثل بلبل نمونه، مثل پرندگان خوشاوان نمونه، قشنگ میخونن آدم کس بدی خوردنی آشامیدنی نیست اما لذت میبرن، ولی حیوان هم نمونه. بعضی هاش از لذت‌های جنسی راهی از انسان بیشتر راهی کمتر، بعضی حیوان هستن سالی یه مرتبه نزدیکی جنسی دارن، بعضی ها مثلا گنجشکا رو میبینیم لحظه‌ای هست خسته نمیشه، گاهی در بعضی ها قوی‌تر، اما نوعش لذت جنسی فراهم میشه تا کمتر. یعنی شما هم یه حیوانی هستید مثل اونا، منتها یه ویژگی هایی دارید، بعضیاتون از گاو بهتری، بعضیاتون از شتر بهتری، بعضیاتون نه از اونم پستری. گاو این بارهایی میبره شما نمیتونید ببرید، با شاخ میتونه بزنه دشمنش را بزنه زمین، شما نمیتونید، ضعیفتری. بالاخره از این سلخی اندکی کمتر اندکی بیشتر. فکر چیزای دیگه نکنید، روش خیاله. پس اگه بخوام جواب بدید، اول اینو باید جواب بدید که انسان یعنی نوعی حیوان یا انسان ماهیت چیز دیگری است. همه اینا ابزاری است برای اون چیزی که هدف انسانی است. اگه ما انسان رو نفهمیم چیه، تا همین دام میفتیم. هر کسی دیگه نهی ما رو فریب میده. امروز تو دام پول، فردا تو دام غذا، پس فردا تو دام شهوت، پس فردا تو دام مد لباس، اصلاح سر و صورت و الی آخر. اگر بخواییم توی این دام ها نیفتیم، باید بدونیم اینا ابزاری هست که برای رسیدن به یک هدف متعالی باید به کار گرفته بشن. تا اون جایی که مؤثرن مطلوب، اگر از اون حد تجاوز کنه دیگه بدن نمیکنه. حاصل عرایزن ما باید خودمون رو بشناسیم چی هستیم، کمال وجودی ما چیه. کمال وجودی یک گاو اینه که بار زیاد ببره. کمال گوسفند این نیست که بار زیاد ببره، اون بارکش نیست. او شیر باید بده، گوشت خوب تهیه بکنیم. ما کنون بشنیم حیوانات ششاشی کمالش که بتونن داشت حیواناتی که وارد بشن گوشتشون رو بخورن و که استفاده کنن. کمال اون رو اینه. ما کمال اون بشیم باید خودمون رو بشناسیم، کمال حقیقیمون رو بشناسیم. دوم بفهمیم حالا راه رسیدن به اینا چیه. اول عقل، در سایه عقل وحی رو بشناسیم. زمینه کردن عقل رو یعنی اسلام. اگه اینا رو درست شناختیم، اون وقت وجدان ما قانع شده، پایه انسانی که ما ساخته شده، اون وقت میتونیم کاخ بسازیم. اما اگه این پایه لرزان باشه، به معنی که بخوام یه تورمش بزنی خراب میشه، شکست بزنی. اینه که بسیاری از مردم دنیا بهش مبتلا هستن. بنابراین اول ما باید شناخت خودمون را نسبت به خود و هستی و خدا به یقین برسانیم. ساده ترین راهی که بعد از 80 سال ما بهش رسیدیم، این طرح ولایته. و فرکم الله و یالله.